ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی دوشنبه اول خرداد ماه 1402 برابر با 22 ماه می 2023 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت نیم ساعت همراه شما هستیم با خبر و گزارش و تحلیل. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. در ادامه تنش بین مقام‌های جمهوری اسلامی و طالبان بر سر حقابه رود هیرمند، روز دوشنبه امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که موضوع حقابه رود هیرمند را سیاسی نکنند و به گفته او عوض سر و صداهای مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگو حل کنند. وزیر خارجه طالبان در این حال گفت که افغانستان همچنان به معاهده سال 1351 پایبند است.
از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نماید و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد.
این مقام طالبان همچنین با اشاره به خوشسالی و تأثیرات اقلیمی گفت مشکل مردم سیستان و بلوچستان در ایران را درک می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند یک ماه به طالبان برای رهاسازی حقابه رود هیرمند ضرب العجل دادند. کیوان صمیمی و علیرضا بهشتی شیرازی، دو فعال سیاسی که چندی پیش به دنبال سخنرانی در همایش مجازی گفتگو برای نجات ایران بازداشت شده بودند، روز دوشنبه به قید وثیقه آزاد شدند. مصطفی نیلی وکیل کیوان صمیمی در توییتی خبر داد که دادگاه مربوط به این همایش مجازی برای 8 خرداد تعیین وقت شده است. گفتگو برای نجات ایران سخنرانی هایی بود که 1 و 2 اردیبهشت در شبکه اجتماعی کلاب هاوس برگزار شد و چند تن از سخنران های این نشست در روزهای بعد بازداشت شدند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 5 مقام جمهوری اسلامی و 2 نهاد وابسته به سپاه پاسداران را در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرد. 5 مقام تحریم شده شامل سلمان آدینوند، فرمانده یگان امداد تهران، محسن نیکورز، دادستان سیرجان، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، نادر مرادی معاون پلیس امنیت تهران و سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا هستند. بسیج دانشجویی و بنیاد تعاون سپاه نیز 2 نهاد تحریم شده دیگر هستند. این 8 بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه نهادها و مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل نقش آنها در سرکوب خشونتبار معترضان است. یک روز پس از تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه هم بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. این تجمعات از جمله در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، مرکزی، چهارمحال بختیاری، ایلام و کرمانشاه برگزار شد.
مخابرات حیا کن!
وزیر بی بیاور! ننگت کن! ننگت کن!
بازنشستگان مخابرات ضمن اعتراض به عدم تحقق وعده‌های مسئولان خواستار اجرای کامل آیین‌نامه همسانسازی هستند. امیر کاظمی پسر عموی مجید کاظمی که از اعدام شدگان پرونده موسوم به خانه اصفهان به رادیو فردا گفت سمیه کاظمی خواهر مجید روز دوشنبه با قرار وثیقه آزاد شده است. آقای کاظمی در این حال تأکید کرده که خانواده از وضعیت و محل نگهداری حسین و مهدی کاظمی، 2 تن از برادران مجید کاظمی، اطلاعی ندارند.
نمیدونم واقعا چی میخوان از جون این خانواده. این بچه هیچ کاری هم نکردن، گرفتنشون که ما مراسم رو برگزار نکنیم.
پیشتر گزارش شده بود که یک روز پس از اعدام مجید کاظمی از متهمان پرونده خانه اصفهان، ماموران امنیتی با هجوم به منزل او خواهر و 2 برادرش را دستگیر کردند. مجید کاظمی بامداد جمعه 29 اردیبهشت ماه به همراه سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی و به رغم وجود ابهامات و تناقضات فراوان در پرونده آنها اعدام شدند.
خبرها را از مهرداد میردمادی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. در پی اعدام سه معترض پرونده خانه اصفهان، اتحادیه اروپا بسته تحریمی جدیدی علیه ایران تصویب کرد. گفتگوی خواهید شنید در این باره. گزارش همکارمان را میشنوید از محل جشنواره فیلم کن در فرانسه. امیر کاظمی که پسر عمویش مجید کاظمی یکی از اعدام شدگان ماجرای خانه اصفهان است میگوید از وضعیت حسین و مهدی، دو برادر مجید و محل نگهداری آنها هیچ خبری در دست نیست. گفتگوی با امیر کاظمی. و در پی کشته شدن 5 نفر از مرزبانان سراوان، از جمله 3 سرباز وظیفه، کاربران شبکه‌های اجتماعی از مشقت‌های سربازی اجباری نوشتند. گزارشی هم در این باره. همه در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه 1 خرداد خبر داد که این اتحادیه به دلیل نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی بسته تحریمی جدیدی علیه ایران تصویب می‌کند. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین المللی، در گفتگویی که با او داشتم ابتدا به موارد این تحریم‌ها اشاره می‌کند. شاهین مدرس:
بسته تحریمی که امروز ارائه شد 8 بسته تحریمی هست که اتحادیه اروپا تا اینجا علیه جمهوری اسلامی ارائه داده. در این بسته تحریمی جدید 5 فرد و 2 نهاد مورد تحریم واقع شدند. دلیل عمده این تحریم ها نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در داخل کشور توسط جمهوری اسلامی بوده. 5 فردی که تاکنون در خود وبسایت شورای اروپا بهشون اشاره شده، رئیس پلیس تهران بزرگ هست، فردی که به نوعی مباینت داشته در قتل خانم مریم آروین، سخنگوی نیروی انتظامی هست و همچنین دبیر شورای عالی فضای مجازی در جمهوری اسلامی. این افراد نشون دهنده این هستند که این تحریم ها جنبه حقوق بشری داشتن. تحریم هایی که روی این افراد اعمال شده سبب این میشه که اونها امکان سفر به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو رو نداشته باشن، تمام اموالشون در اونجا بلوکه میشه و همچنین امکان داشتن به نوعی همکاری های مالی رو با کشورهای عضو اتحادیه نخواهند داشت. اما 2 نهادی که مورد تحریم واقع شدن، سازمان تعاون سپاه پاسداران هست و همچنین در کنار اون سازمان بسیج دانشجویی. این نشون دهنده این هست که به نوعی تحریم ها داره سعی میکنه اون بخش از ساختار جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که به شکل مستقیم دخیل هست در تأمین بودجه سرکوب رو دچار اخلال کنه، تا از این طریق بتونه جلوگیری کنه از فعالیت های اونها.
آقای مدرس، شما اشاره کردید که این 8 بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی هست. این تحریم ها چه تأثیری میتونه داشته باشه در عملکرد جمهوری اسلامی و آیا جمهوری اسلامی گوش بدهکاری به این تحریم ها و فشارها داره؟
ببینید، تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم 216 فرد و 37 نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی توسط اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفتند. در رابطه با اینکه آیا این تحریم ها لازم هستند، ما باید نگاه کنیم به فعالیت های جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج، و وقتی که این روند پیش روی فعالیت های خصمانه جمهوری اسلامی رو میبینیم، به این نتیجه میرسیم که این تحریم ها حداقل برای به نوعی مهار کردن جمهوری اسلامی لازم هستند. اما از اونجایی که اساساً در کشورهای اروپایی و در نهادهای مرتبط با اتحادیه اروپا یک دستی سیاسی هنوز به اون شکل به وجود نیومده و به نوعی یک تشکیک آرا وجود داره در این نهادها، هنوز همه متفق القول نیستند روی اینکه بخوان تحریم‌هایی داشته باشن که به مراتب مؤثرتر خواهد بود. ما به اون تحریم‌ها نیاز داریم. اینجا این بحث پیش میاد که چرا اساساً میان بخش‌هایی از سپاه پاسداران رو تحت تحریم قرار میدن به جای اینکه کلیت سپاه رو بخوان مورد تحریم قرار بدن. این باز برمیگرده به همون اتفاق رأیی که باید به وجود بیاد و با توجه به اینکه باد سیاسی که در ساختارهای نهاد نهادی اتحادیه اروپا در حال وزیدن هست به سمت و به نفع حزب‌های راستگرا هست، به نظر میرسه که به نوعی با یک دست شدن این ساختار ما میتونیم شاهد تحریم‌های موثرتر باشیم و همچنین در ادامه اینکه یکی از کشورهای عضو سپاه پاسداران رو به عنوان یک نهاد تروریستی به رسمیت بشناسه، این رویه رو خواهیم تونست ایجاد کرد برای اینکه اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت بشناسه.
آقای مدرس، یعنی میشه گفت یا اینطور دید که اگر این تحریم ها نبود، عملکردهای جمهوری اسلامی از این هم بی‌محاباتر و رادیکالتر میشد؟
ببینید قطعا همینطوره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه یک روایتی رو جا بندازه در افکار عمومی و اون این هست که اساسا این تحریم ها برای ما بی اهمیت هستن و ما به فعالیت های خودمون ادامه میدیم و ما شکست ناپذیریم. خیلی مهمه که ما بتونیم با این روایت به شکل درستی مقابله کنیم. شما وقتی که نگاه میکنید به تمام تلاش ها و به نوعی دست و پا زدن های جمهوری اسلامی برای اینکه از این تحریم ها رهایی بیابه و برای اینکه سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته نشه، میتونید متوجه اهمیت این داستان بشید. اما در این لازم بودن این تحریم ها هنوز کافی نیستند و ما نیاز داریم برسیم به مرتبه از سیاست گذاری که تحریم هایی که وضع میشن بتونن جمهوری اسلامی رو به طور کل منزوی کنن تا نتونه دست بزنه به این اقدامات.
توضیحات شاهین مدرس، تحلیلگر و کارشناس روابط بین الملل رو میشنیدید در باره بسته تحریمی جدید علیه جمهوری اسلامی ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همراه هستیم با بابک غفوری آذر، همکار ما در شهر ساحلی کن در فرانسه، برای پوشش دادن جشنواره فیلم کن. آقای غفوری آذر، امروز با فیلم‌های ایرانی شروع کنیم. مرتبط با ایران چه برنامه‌هایی در جشنواره کن انجام شد یا تاکنون چه فیلم‌هایی به نمایش در اومده؟
خب همچنان در انتظار نمایش تنها فیلم نماینده سینما ایران در بخش رسمی جشنواره کن هستیم، اما در حاشیه جشنواره از چند روز گذشته تا کنون برنامه های مختلف مرتبط با ایران اجرا شده. یکی دیگر از اونها نمایش چند فیلم کوتاه و مستند بود که امروز در حاشیه جشنواره فیلم کن در بخش بازار به نمایش در اومد، از جانب کانون فیلمسازان مستقل ایران، نهادی که بعد از اعتراض های اخیر از جانب گروهی از سینماگران منتقد و مخالف حکومت جمهوری اسلامی تشکیل شده. فیلم هایی که امروز در بازار جشنواره کن از جانب این نهاد به نمایش در اومد آثاری بودند که عموماً بدون اعتنا به موازین سانسور حکومت جمهوری اسلامی ساخته شده بودند، شبیه فیلم بلندی که دیروز هم همین نهاد در بازار جشنواره فیلم کن نمایش داد و میتونیم بگیم اولین فیلم هایی بود که بعد از 14 دهه در سینمای ایران داخل کشور میدیدیم که بازیگران زن در فیلم حجاب نداشتند. در فیلم‌های کوتاهی هم که امروز به نمایش در اومد در مواردی چنین اتفاقی افتاده بود و مضامین فیلم‌ها در مواردی کاملا مرتبط و مستقیم بود با همین اعتراض‌های اخیری که چند ماه گذشته در ایران شکل گرفت و به شکل‌های گوناگون هم تبعات مختلفش ادامه داره. کانون فیلمسازان مستقل داره تلاش می‌کنه که صدای متفاوتی رو در برنامه‌های خودش که امسال از جانب جشنواره کن اجازه پیدا کرده حضور داشته باشه در بازار جشنواره کن عطفه داره و برنامه های مختلفی رو پیاده میکنه، بیان بکنه و توجهات رو جلب بکنه به خصوص اعتراض های اخیر و شرایط فعلی معترضان در داخل ایران. فیلم های کوتاهی هم و مستندی که به نمایش در اومدن کاملا مرتبط با همین رویکرد و برنامه بود.
آقای غفوری آذر، در مورد فیلم ایرانی که در بخش اصلی جشنواره کن نمایش داده میشه هم قدری توضیحاتی بدید، عواملش هستن یا صحبتی کردن؟
فیلم آیه های زمینی در بخش نوعی نگاه امسال تنها فیلم ایرانی است که در بخش رسمی جشنواره پذیرفته شده و نخستین نوبت نمایشش روز سه‌شنبه خواهد بود، فردا خواهد بود در جشنواره فیلم کن. اما عوامل این فیلم از جمله دو کارگردان جوانش که به صورت مشترک فیلم رو کارگردانی کردن، علیرضا خاتمی و علی عسکری، به جشنواره کن اومدن همراه تعدادی از بازیگران این فیلم. درباره این فیلم اطلاعات زیادی منتشر نشده با توجه به اینکه مشخص نیست. همچنان این فیلم آیا با مجوزهای رسمی حکومت جمهوری اسلامی ساخته شده یا نه. نشریه ورایتی دیروز گفتگوی مشترک کوتاهی رو با کارگردان این فیلم منتشر کرد که در اون فیلم آیه های زمینی رو یک فیلم ساخته شده به صورت زیرزمینی در ایران معرفی کرد که نشون میده که این فیلم مجوز نداره از جانب حکومت جمهوری اسلامی. اما تا کنون مقام های ایران سکوت کردن نسبت به حضور این فیلم در جشنواره کن، به خصوص مقام های سینمایی وزارت ارشاد دولت جمهوری اسلامی. توضیحاتی هم که در گفتگوی سازندگان این فیلم بیان شده بود با نشریه ورایتی نشون میده که با فیلم تا حدود زیادی منتقدانه ای روبرو خواهیم بود که به گفته خود این دو کارگردان شرایط خاص شهروندان رو در کشوری که یک ساختار تمامیت خواه برش حاکم هست بیان میکنه. در چند اپیزود مختلف ظاهرا قراره که شهروندان مختلفی رو ما ببینیم در این فیلم که با دشواری های مربوط به نظارت و مسائل دیگر که معمولا در ایران ما میشنویم برخورد میکنن و درگیر هستن. برای این اساس احتمالا نمایش این فیلم هم توی روزهای آینده که به نمایش در بیاد واکنش هاش دیده بشه بحث انگیز خواهد بود.
بحث انگیز گفتید، فیلمی هم که در ارتباط با افغانستان بود واکنش های زیادی داشته، در مورد این فیلم هم قدری توضیح بدید.
فیلم نان و گلهای سرخ ساخته فیلمساز زن از افغانستان به نام سهرا مانی در جشنواره فیلم کن در روزهای گذشته به نمایش در اومده، در بخش نمایش های ویژه نمایش داشته. فیلم مستندی است که وضعیت زنان رو در افغانستان از لحظه روی کار آمدن حکومت طالبان نمایش میده. چند شخصیتی که ما در این فیلم میبینیم اکثرا فعالان زن افغانی هستند که تلاش میکنن در ماهای ابتدایی روی کار آمدن حکومت طالبان به صورت‌های مختلف مطالبات خودشون رو از موضوع حق تحصیل تا کار و موارد دیگری که می‌بینیم حکومت طالبان از زمان به کار آمدن از زنان دریافت کرده بیان بکنن. و ما با تصاویر مستندی که مهمترین ویژگی فیلم هم هست، واقعیت جاری در اونها، زندگی اونها رو دنبال می‌کنیم. مستند تاثیرگذاری هست که بیننده رو درگیر مشکلاتی میکنه که این زنان با خودشون در مواجه هستن و همینطور صراحتی که در فیلم تقریبا تمام این زنان بیان میکنن از اینکه دنیا اونها رو تنها گذاشته و به تماشای این شرایط نشسته بدون اینکه اقدام خاصی رو انجام بده. از دیگر نکات این فیلم حضور جنیفر لارنس، بازیگر شناخته شده آمریکایی هست که یکی از تهیه کنندگان این فیلمه، و حضور خانم لارنس باعث شده که توجه رسانه های بین المللی هم به این فیلم هرچه بیشتر جلب بشه. خانم لارنس در صحبت هایی که در جشنواره کن داشته گفته که داره تلاش میکنه از موقعیت خودش برای هرچه بیشتر بیان شدن چنین مضامینی استفاده بکنه و در نوع خودش این نوع همکاری میان یک فیلمساز زن افغانستان و یک بازیگر شناخته شده آمریکایی که جایگاه سوپر استار گونه هم داره جالب بوده. از دیگر نکات فیلم حضور هایده صفیاری، تدوینگر شناخته شده سینمای ایران، به عنوان تدوینگر این فیلم هست که خانم صفیاری رو با همکاری با فیلمای اصغر فرهادی ما میشناسیم که در فرش قرمز نمایش این فیلم هم بدون حجاب حضور پیدا کرد خانم صفیاری و در مجموعه نکته هایی بود که باعث شد این فیلم هم از بابت توجهات بین المللی، هم مضامین و روی کردی که داره برای حتی مخاطبان ایرانی هم جالب توجه باشه.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر، فرستادی رادیو فردا به محل برگزاری جشنواره سینمایی کن.
بازار تلفن‌های سری
تو هر
دشته کرد هشت یاوان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی، در گفتگو با رادیو فردا از آزادی سمیه کاظمی، خواهر مجید، با قرار وثیقه خبر داد و گفت که از وضعیت حسین و مهدی، دو برادر مجید، و محل نگهداری آنها هیچ خبری در دست نیست. مجید کاظمی از متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان بود که بامداد جمعه 29 اردیبهشت به اتفاق سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی با وجود ابهامات و تناقض‌های فراوان در این پرونده اعدام شدند. امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، در گفتگو با رادیو فردا همچنین از جزئیات خاکسپاری مجید کاظمی و فشارهای امنیتی بر خانواده او گفته است. به گفته او، خانواده مجید کاظمی قصد داشتند پیکر او را از محلی که ماموران امنیتی دفن کرده اند درآورده و در محل مورد نظر خود به خاک بسپارند، اما ماموران امنیتی تهدید به بتونه کردن قبر او کردند. فرشته قاضی از رادیو فردا با امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، در آلمان گفتگو کرده است.
حسین و مهدی هنوز ما نمیدونیم کجا دستگیر شده، ولی تونستیم سمیه رو آزاد کنیم، شکر خدا. رفتیم وثیقه براش گذاشتیم، الان شکر خدا آزاده. داریم پیگیر میشیم که ببینیم بچه‌های دیگه‌مون کجا. نمیدونم واقعا چی میخوان از جون این خانواده. این بچه‌ها هیچ کاری هم نکردن، گرفتنشون که ما مراسمو برگزار نکنیم.
گفتید که از مهدی و حسین هیچ خبری ندارید، درسته؟
دقیقا، ما الان مهدی حسین هیچ خبری نداریم، نمیدونیم کجان، در حال پیگیری هستن خانواده که ببینن اصلا کجان این بچه ها.
الان وضعیت خانواده چطور هست؟ گفتید که اینا رو بازداشت کرده بودن که مراسم برگزار نشه. آیا خانواده تونستن مراسمی برگزار کنن؟ شرایط به چه صورتیه؟
شرایط به شدت امنیتی بود دیروز. خب مراسم رو می‌خواستیم برگزار کنیم، صبح خیلی زود ساعت 4 صبح ریختن بچه‌ها رو دستگیر کردن، مهدی و حسین، و 2 ساعت بعد ساعت 6 اومدن سمیه رو بردن که تا همین امروز سمیه تو بازداشتگاه بود. درخواست مراسم رو خواستیم برگزار کنیم، من پوسترش رو انتشار دادم و خب خیلی از دوستان خواستن که برن دم مراسم. مسیرها رو بسته بودن به سمت قبرستون، کلا مسیر ورودی شهر حبیب آباد رو بسته بودن، از سمت جاده نایم به سمت قبرستون رو جاده رو بسته بودن و هر کس که می‌خواسته بره با توهین برخورد باهاشون می‌شده. این سری از بچه‌ها که داشتن برامون توضیح می‌دادن، مثلا از همون عکس گرفتن، پلاکمون عکس گرفتن، با همون خیلی بد برخورد کردن. اینکه چرا می‌خواید برید؟ اصلا چه نسبتی دارید؟ دارید برای قاتل این کارو انجام میدید؟ در حالی که تمام بچه‌ها می‌دونن که مجید بیگناه بوده و خیلی از بچه‌ها رفته بودن ولی نذاشته بودن، ورودی رو بسته بودن. ما نتونستیم مراسم برگزار بکنیم.
گزارشی تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود درباره نحوه خاکسپاری مجید کاظمی که در حضور برادرش در یک قبری که اندازه او نبوده و کوچک بوده به زور جا دادن. شما این گزارش ها رو تایید میکنید؟ به چه صورتی بوده؟
اون روزی که محسن رو دست میکردن، همون روزی که مجید رو کشتن، روز جمعه صبح خیلی زود به محسن زنگ زده بودن، گفته بودن که بیا کارت داریم. اصلا نگفته بودن مجید اعدام شده و حالا هر چیز دیگه. خب عموما روز جمعه اعدام صورت نمیگیره به خاطر اینکه روز مقدسیه برای مسلمان، ولی خب جمهوری اسلامی اسمش صرفا جمهوری اسلام بویی از اسلام نبود. زنگ زدن گفتن سری خودتو برسون، رسیده اونجا ازش گوشیشو گرفتن و بردنش، برادرشو بهش نشون دادن، بعدم در جا گفتن که خب سوارشو میخوایم ببریم پاکش کنیم و بردنش سر قبر، یه قبر کوچیک. مجید خب قدش بالا بود، 1.82-3.4 سانت قدش بود. به زور توی قبر جاش میدن، پاشو خم میکنن توی قبر جاش میدن و خاکو میریزن و اینم قبر داده شد. به همین سادگی به ما اجازه ندادن مراسم برگزار کنیم. اومدیم بچه رو جابجا کنیم، گفتن غیر قانونیه، شما حتما جواز بگیرید. بعد خیلی خواستیم مقاومت کنیم، خیلی بخوایم مقاومت کنیم، اصلا بتون می‌ریزیم که حتی نبش قبر هم نتونید بکنید. تو اون روزی که پدر مادر میان سر قبر، فور از مامور امنیتی بوده، میخندیدن بهمون، به بچه‌هامون میخندیدن و سر اینکه داشتن میخندین اصلا اونجا درگیری ایجاد میشه، کسی نمیشه تحمل کنه که سر خاک بچهش بخند. مامورا با برخورد فوق‌العاده بد، بی‌نزاکت، و آخرش هم که داشت جمعیت جمع میشد گفت اگر اینجا نرین همه تون دستگیر میکنیم، در که مجبور شدن خانواده برن. من واقعا فقط خیلی دوست دارم یه مسئولی بیاد یه توضیحی توی رسانه بده که این چه نوع رفتاریه که با خانواده داغدار میکنن. چرا باید کسی نتونه اجازه نداشته باشه برای بچهش مراسم بگیره؟ این برای ما بزرگترین سواله. شما میکشین، خانواده رو هم تهدید میکنین، و اجازه نمیدید که حتی مراسم براش بگیریم. شما چه جوری یک کسو اعدام میکنید بدون اینکه به خانواده‌اش اطلاع بدید، بدون اینکه خبر بدین که آقا این اتفاق قراره برای بچه‌تون بیفته؟ تو بی اطلاعی کامل دستگیرش کردی، بدون بی اطلاعی کامل براش دادگاه برگزار کردی، اجازه فرجام خواهی که به ما داده شده تو مدت زمان کم بوده، فرجام خواهی ما کردیم، انواع و اقسام ادله رو بردیم، باز اعدامش خواستید بکنید اطلاع ندادی، قراره دیگه چه بلا دستگیر میکنید خانواده رو؟ قراره دیگه چقدر بلا سرمون بیارید؟ چرا هیچ کس پاسخگو نیست؟
توضیحات امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی رو میشنیدید در گفتگو با فرشته قاضی. و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از قضاوت داور زن ایرانی رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان و همچنین مدال طلای دوچرخه سوار زن ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی قزاقستان میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. کمیته داوران فدراسیون جهانی تکواندو از مرجان تیموری داور ایرانی دعوت کرد تا در مسابقات تکواندوی جهانی به میزبانی شهر باکوی آذربایجان قضاوت کنه. بیشتر از شهرام اربابی رئیس کمیته داوران ایران و معصومه باقری هم برای این رقابت‌ها دعوت شده بود. مسابقات جهانی تکواندو از 8 تا 14 خرداد در باکو برگزار میشه. فاطمه هداوند مدال طلای مسابقات بین المللی دوچرخ سواری قزاقستان رو به گردن آویخت. در روز پایانی این مسابقات هداوند در رشته کیرین بالاتر از سایر رکاب زنها روی سکوی نخست ایستاد و مدال طلا رو از آن خودش کرد. همچنین مائده نظری دیگر نماینده ایران هم مدال برنز کسب کرد. در 200 متر زنان هم هداوند نقره گرفت و ستاره زرگر به برنز رسید. در بخش مردان هم امیرعلی علیزاده در بخش جوانان دوم شد و مدال نقره گرفت. اردوی تیم ملی فوتبال زنان ایران که خودش رو برای حضور در مرحله نهایی انتخابی المپیک آماده میکنه از فردا در مرکز ملی فوتبال آغاز میشه. شاگردان مریم آزمون در این اردو که 8 روز طول میکشه یک بازی دوستانه هم مقابل تیم ملی جوانان برگزار میکنن. تیم ملی فوتبال زنان ایران در گروه A انتخابی المپیک پاریس با تیم‌های استرالیا، تایوان و فیلیپین هم گروهه. کنفدراسیون والیبال آسیا از علیرضا غریب داور بین‌المللی ایران برای قضاوت در بازی‌های آسیایی هانگژو دعوت کرد. بیشتر فدراسیون جهانی والیبال از غریب برای قضاوت در هفته سوم لیگ والیبال ملت‌های زنان که در تایلند برگزار میشه دعوت کرده بود. رقابت‌های والیبال بازی‌های آسیایی هانگژو از 28 شهریور تا 4 مهر ماه برگزار میشه. تیم فوتبال امید ایران در سید دوم رقابت‌های زیر 23 سال آسیا قرار گرفت. مراسم قرعه کشی رقابت‌های انتخابی زیر 23 سال آسیا پنجشنبه 4 خرداد ماه برگزار میشه و ایران با تیم‌های مالزی، میانمار، کامبوج، سوریه، هند و سنگاپور در سید دوم قرار دارند. تیم‌های ژاپن، استرالیا، عراق، ترکمنستان و امارات هم در سید 1 قرار گرفتند. ششمین دوره مسابقات انتخابی قهرمانی زیر 23 سال آسیا با شرکت 43 تیم از تاریخ 13 تا 21 شهریور 1402 در 11 گروه برگزار میشه. اما رضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امید ایران در جلسه مشترک با امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی و مهدی محمد نبیر نایب رئیس فدراسیون فوتبال نیازهای اردویی و امکانات تیم امید رو تشریح کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
دوستان در اینجا یک شماره پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم. شما میتونید پیام‌های خودتون رو به وسیله این شماره به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. این شماره است 20420221122112. 20420221122112 به اضافه البته کانال تلگرام رادیو فردا. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.